بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 247، سطر 33، استاد مروی، جلسه 124، مورخه 24/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا مستفيزا بل متواترا كما في الرياض ويدل عليه النبوي المشهور، وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مستور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايع. مسألة سوم از مسائل چهارگانه باب خیار تأخیر، سه نکته فقهی در این مسئله بیان می شود. نکته اول: اگر مبیع همچنان در دست بایع است، سه روز بایه صبر کرده، روز چهارم به بعد آقای مشتری هنوز مبیع رو تحویل نگرفته است. سلام علیکم. مبیع در دست بایع تلف شده است. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند ضمانت و غرامت مبیع به عهده بایع است. به دو دلیل. دلیل اول تمسک به اجماع است. دلیل دوم تمسک به یک قانون کلی است که این قانون مورد عمل اصحاب است و اون قانون این است: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از مال بایع حساب شود. اینجا مشتری مبیع رو قبض نکرده است، قبل از قبض تلف شده، از مال بایع محسوب میشه. که ما از این به بعد از این قانون تعبیر میکنیم به تلف قبل القبض. پس بنابراین به حکم اجماع و قاعده تلف قبل القبض، اینجا تلف این مبیع از مال بایع حساب میشه. بعد اضافه میکنند که این قانون اطلاق دارد، شامل می شود دو صورت و دو فرض را. صورت اول این است که خیار تأخیر بایع همچنان وجود داشته باشه. مثلا ما قائل شویم خیار تأخیر به تراخیص، پس روز پنجم بایه خیار تأخیر داره، از این حق استفاده نکرده، نگفته فسختو. اینجا جنس تلف شد از مال بایه است. صورت دوم این است که خیار تأخیر بایه ساقط شده باشد. مثلا بگوییم خیار تأخیر بالفور بوده است، پس روز پنجم دیگه بایه خیار تأخیر نداره. یا مثلا فرض کنید مشتری پول رو پرداخته است، با پرداخت ثمن خیار تأخیر بایه ساقط است، ولی بایه مبیع رو هنوز در اختیار مشتری نگذاشت، مبیع دست خودشه. تا این مبیع تلف شد بایه ضامن این مبیع می باشد. دو اشکال به این بیان مطرح شده است. قبل از بیان اشکال اول مقدمه کوتاهی رو عرض می کنیم. مقدمه این است که در فقه یک قانون کلی داریم که از این قانون تعبیرات مختلفی می شود. گاهی می گویند قانون الخراج و به زمان گاهی میگویند قانون من له النما فعليه الدرك، گاهی تعبیر میکنند من له الغنم با غیب معنای غنیمت فعليه الغرم مفاد این قانون این است که هر کسی که نما و منافع جنس رو میبرد و به عبارت اخرى هر کسی که مالک منافع جنس است ضمانت هم به عهده اوست. این قانون کلی رو علما میگویند از یه سری روایات استفاده می کنیم و از استقرا، یعنی بررسی کرده ایم موارد جزئی رو در فقه، می بینیم هر کسی که مالک منافع است ضمانت هم به عهده اوست. این مقدمه بحث توضیح قانون کلی. حالا دقت کنید، اشکال اول، مستشکل میگوید بین دلیل دوم شما با این قاعده کلی که ما در مقدمه گفتیم تعارض است. قاعده تلف قبل القبض میگوید اینجا جنس قبل از قبض تلف شده، ضامن باید. این قانونی که ما در مقدمه گفتیم میگوید بعد از بی مالک منافع مشتری است. کسی که مالک نمات و منافع است ضمانت جنس به عهده اوست، پس ضامن این مبیع مشتری می باشد. شد تعارض بین این دو قاعده، یکی میگه ضامن بایع، یکی میگه ضامن مشتری. شیخ انصاری از این اشکال جواب میده، می‌فرمایند بین این دو قاعده تعارضی نیست، بلکه اینا عام و خاصند. قاعده تلف قبل القبض الخراج به زمان رو تخصیص میزنه. یعنی این قانون دوم میگوید که ضمانت جنس به عهده کسی است که منافع مال اوست، الا در موردی که تلف قبل از قبض باشد، که در این مورد به حکم قاعده اول مالک منافع مشتری هست، ولی چون قبل از قبض است ضمانت و غرامت به عهده بایه است. پس بنابراین تعارض برطرف شد. نه چطور تخصیص اکثر لازم بیاد؟ کدوم طرف بیشتر میشه؟ شما کجا استقرا کردید دیدید تلف قبل از قبض بیشتر از تلف بعد از قبضه؟ استقرا دلیلتون تخصیص اکثر بشه، وجدان دلیلتون، دلیل عقل، کجا تلف قبل از قبض؟ اتفاقا وقتی یه جنس امانت مثلا پیش یه کسی هست بیشتر دقت میکنه که او تلف نشه، مشکل براش درست نشه. از کجا همچی که بگیم اون مورد بیشتر از تخصیص اکثر لازم؟ تخصیص اکثری نیست. اشکال دوم مجبوری میدم اشاره کنیم بعد احالت رو توضیح بده. مستشکل میگوید باز ما یک قانون کلی دیگر داریم که با این قانونی که در دلیل دوم شما بیان کردید، تلف قبل القصد، در تعارض و تنافی است. و اون قانون این است که در خیار حیوان هم اشاره شده، کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو ممن لا خیار له. مبیع اگر در زمان خیار تلف شد از کیسه کسی حساب میشه که خیار نداره. خب در اینجا فرض کنید ساعت اول روز چهارم مبیع تلف شده، قانون تلف قبل القبض میگوید ضامن بایست. این قانون تلف در زمان خیار میگوید در ساعت اول روز چهارشنبه بایع خیار تأخیر داره، من لا خیار له مشتری هست، او خیار تأخیر نداره. پس بنابراین ضمانت این جنس از کیسه مشتری است چون لا خیار له. باز بین این دو قاعده در این مورد خاص تعارض شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا هم تعارضی وجود ندارد، به خاطر این که در احکام خیار مفصل خواهد آمد که این قانون تلف در زمان خیار دو تا خصوصیت داره که شامل ما نحنفی نمی شود. خصوصیت اول این است که این قانون یه قانون کلی نیست که شامل همه خیارات بشود. این قانون فقط شامل می شود خیار حیوان، خیار شر و علا قول خیار مجلس. پس این قانون شامل خیار تأخیر نمی شود، اصلا در اینجا جاری نیست. خصوصیت دوم، خصوصیت دوم این است که این قانون مبیعی رو شامل می شود که مشتری او رو قبض کرده باشد، شامل قبل القبض نمی شود. و در اینجا محل بحث ما مبیع است قبل از قبل. پس بنابراین این قانون که طلب در زمان خیار ممن لا خیار له است شامل مورد بحث نمی شود. فعلیه نتیجه می گیریم اگر بعد از 3 روز جنس در دست بایع بود به قبض مشتری نداده و تلف شد، ضامن این مبیع آقای بایه خواهد بود. این نکته اول در این مسئله. عبارت بخونیم برسیم نکته بعد. مسئله دو، لو تلف المبیع بعد از 3، حالا اگر تلف مبیع در ضمن اون 3 روز باشه نکته بعدیست بحثش میاد. فعلا اگر تلف شد مبیع بعد از 3 روز، 3 روز گذشت، مشتری نیامد جنس رو بگیره، جنس در دست بایعه بود، تلف شد، کان من البایعه، اینجا تلف جنس از ناحیه بایعه حساب میشه. اجماعا مستفیضا بل متواترا کما فی الریاض، این عبارت که به کار میره مثل که میگیم خبر متواتر و خبر مستفیض. اجماع مستفیض یعنی اجماعی که نقل شده یا من خودم گشتم دیدم تعداد متنابعی از علما این ادعای اجماع رو کردن مثلا، اما به حد تواتر نرسیده، در حد استفاضه است. مثل خبر واحد، خبر مستفیض، خبر متواتر. خبر واحدانه یه نفر دو نفر رو نقل کردن، خبر مستفیض اینه که تعداد بیشتر شده ولی علم آور نیست، 10 نفر رو نقل کردن. خبر متواتر اینه که 30 نفر رو نقل کردن. خب اجماع هم به همین تقسیم میتونیم درش قائل بشیم، اجماعی که به نحو خبر واحده، یعنی 1 نفر رو نقل کرده، 2 نفر نقل کردن، اجماعی که نقلش مستفیضه، یعنی 10 نفر نقل کردن ولی به حد علم نرسیده. اجماع در حد متواتر است، یعنی ما میبینیم 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر از علما نقل اجماع میکنن. مرحوم شیخ میفرمایند دلیل اول ما کان من البایع اجماعا، این طلب از بایع حساب میشه اجماعا. حالا اجماعی که مستفیضه، بلکه نقل این اجماع متواتر هم هست، یعنی 45 نفر از علما مثلا نقل کردن، کما فی الریاض که حاسد علی در ریاض ادعای تواتر اجماع رو میکنه. دلیل دوم و یدل علیه النبوی المشهور، دلالت میکند در همین قول که طلب از نایه بایع حساب میشه، روایتی که از پیامبر مشهوره، ولو در کتب اصحاب ما این روایت وجود نداره، ولی اصحاب بهش عمل کردن، شده یک قاعده کلی که ما دیگه بحث سندی این قاعده، بحث دلالی این قاعده رو میذاریم برای بحث احکام خیار. بالله حرف اینجا زیاده. یدل علیه نبوی مشهور و این کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور، ولو در کتب روایات اصحاب ما ذکر نشده این روایت، فقط ابن ابی جمهور احصائی صاحب کتاب عوال اللالی یا قوال اللالی نقل کرده، شیخ نوری در مستدرکم از کتاب عوال اللالی نقل کرده که عوال اللالی غص و سمین درش مخلوطه، مؤلفاً و مؤلفاً مورد مناقشه و اشکاله. لذا روایت به سند درست در کتب اصحاب ما نیامده، ولی اصحاب بهش عمل کردن و آقایان میگوین عمل اصحاب جابر ضعف سند میباشد. قانون اینه. نه ببینید، عمل اصحاب مرحوم شیخ نظرشون این نیست که عمل اصحاب حجت قرار نمیدهد. اگر عمل اصحاب برای مرحوم شیخ محرز باشه، ولو یک جا تو بحث خیار مجلس هم چه اشارهی کردن، ولی نظر شیخ انصاری این نیست. اون که از رسائلشون معلوم میشه، اون که از انبوه بحث مکاسب، همین رسالت و تقیه زیل مکاسب رو نگاه بکنید، شما در 3-4 مورد مرحوم شیخ این ادعا رو میکنن. چون اصحاب به این عمل کرده اند، لذا علی ای حال عمل اصحاب خودش باعث جبران ضعف سند میشود. یه حرف مرحوم شیخ قبول دارن خلاصه، ولو در بعضی از جاها در صغرای قضیه ایراد داشته باشن، ولی این رو مرحوم شیخ قبول داره. و این کانه ولو مورد قبول برخی از محققین نیست، ولی مرحوم شیخ قبول داره. و این کانه فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور. حالا اون قانون اینه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشه از مال بایع حساب میشه. الان اشاره میکنن به یک نکته، میفرماین این روایت مطلق معاقد اجماعات هم که علما نقل کردن اطلاق داره، لذا شامل دو صورت میشود، چه بایع خیار داشته باشه چه نداشته باشه. و اطلاق او، اطلاق این حدیث و روایت، اطلاق این نبوی مشهور مثل معاقد اجماعات، یعم و شامل میشود دو صورت را، ما لو تلف فی حال الخیار، چه جنس تلف بشه در حال خیار داشتن بایع، ساعت اول روز چهارشنبه تلف بشه، یا بگیم خیار به تراخیه روز پنجم تلف بشه، بایع خیار داره جنس تلف شده، هم تلف بعد بطلانه، یا تلف بشه جنس بعد از بطلان خیار بایع، فرق نداره، همینقدر جنس در دست بایع تلف شد ضامنه. حالا چطور تلف بشه جنس بعد از بطلان خیار؟ کما لو قلنا بکونه علی الفوره، چنانچه اگر قائل بشیم خیار تاخیر بالفور هست، فبت طلب تأخیره، حالا تأخیر شده، عصر روز چهارم شده، خیار تأخیر باطل شده، ولی مبی رو بایع تحویل مشتری نداده، مبی تلف شد، از کیسه بایع حساب میشه. او بذل المشتری از ثمنه، یا مشتری ثمن رو بذل کرده، چون با بذل مشتری خیار بایع ساقط میشه، ولی بایع هنوز مبی رو بایع حساب میشه، بایع ضامنه. دو تا اشکال، ما دو اشکال رو جداگانه ذکر کردیم، مرحوم شیخ انصاری در کنار هم هر دو اشکال رو ذکر میکنن بعد جواب هاشو. وقد یعارض النبوی، گاهی معارضه میشود این نبوی و دلیل دومی که ما گفتیم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، تلف قبل القبض، این قانون که از نبوی استفاده شد معارضه می شود به این قانون کلی، به قاعده ملازمه بین نما و درک، که ما به تعبیرات مختلفی از خارج این قاعده رو بیان کردیم، که علما میگوین بین نما و بین جبران و تدارک یک شی و ضمانت یک شی ملازمه است. او کسی که نما رو میبره، او کسی که منافع رو میبره، درک و تدارک و جبران هم به عهده او هست. حالا این قانون ملازمه بین نما و درک، المستفاده من النص، که این قانون استفاده می شود از نص و روایت. روایتی نقل می کنند که پیغمبر فرموده است الخراج به زمان. خراج در لغت به معنای حصیله شیء، نتیجه شیء آمده است، نماء شیء. پیغمبر میخوان بفرماین هر کسی که خراج و حصیله و نماء شیء رو میبره ضمانت شیء هم به عهده او میباشد. پس این قانون کلی از روایت استفاده شده. ولی حالا اینجا ما بحث مفصلی داریم، این روایت الخراج به زمان رو ممکنه کسی اینجوری معنا کنه، خراج به معنای زکات و جزیه ایست که کفار میدهند. پیغمبر فرموده الخراج به زمان، اون جزیه ای که کفار ذمی میدهند یا زکاتی که از کفار ذمی گرفته میشود در مقابل ضمانت و تعهدی است که حکومت اسلامی داره. الخراج به زمان. سوال چرا از کفار ذمی جزیه گرفته میشود؟ الخراج یعنی جزیه ای که از کفار ذمی گرفته می شود به زمانه، یعنی به خاطر اون ضمانت و تعهدی است که دولت اسلامی در مقابل اونا داره. دولت اسلامی امنیت اونا رو تضمین میکنه، دولت اسلامی راه برای اونا میسازه، دولت اسلامی بهداشت براشون مشخص میکنه و امثال ذالک. مسلمان ها خمس میدن غیره، ولی در مقابل این زمان و تعهدی که دولت اسلامی برای کفار ذمی داره، کفار ذمی خراج و جزیه پرداخت میکنن. اینم یه معنا در روایته که باید در جای خودش بحث بشه. آیا خراج در اینجا به معنای حصیله شیه؟ تا بعد استفاده این قانون رو بکنیم، ملازمه بین نما و درک. من له الغنم فعليه الغرم، هر کی غنیمت مال اوست غرامت هم بر علیه اوست. یا نه الخراج به زمان مربوط به کفار ذمی است و علایال بحثی داره که اینجا جاش نیست. المستفاده من النص، این قانون کلی از نص استفاده شده، از الخراج به زمان. ولی استقرا میفرماین استقرا هم کردیم، ما موارد جزئی رو بررسی کردیم، دیدیم هر جا نما و منافع این مال یک کسیه ضمانت هم به عهده او میباشد. پس این قانون میگه نما و منافع مال مشتری، ضمانت هم مال مشتری. قانون تلف قبل از قبض میگوید نخیر، ضمانت مال بایعه، بینشون تعارض شد. این اشکال اول. اشکال دوم، والقاعده المجمع علیها، اشکال دوم اینه که این قانون تلف قبل از قبض تعارض می کند با یک قاعده ای که مورد اجماع علماست، قاعده مجمعان علیها، که این قانون بیان از این است که من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. قانون کلی تلف در زمان خیار از جیب کسی است که خیار نداره، ساعت اول با یک خیار تأخیر داره، جنس تلف شده. این قانون مجمعان علیها میگه مشتری من لا خیار له است، مشتری خیار تأخیر نداره، پس ضمانت این جنس به عهده مشتری است. قانون تلف قبل القبض میگه به عهده بایع است، تعارض میکنه. جواب از این دو اشکال، جواب از اشکال اول، لکن النبوی اخص من القاعده الاولى، اون روایت تلف قبل القبض تخصیص میزند این قاعده نما و درک را، خراج به زمان را. اون نبوی اخص از این قاعده اولاست، اون رو تخصیص میزنه، فلا معارضته، پس معارضه ای نیست. این قانون میگوید هر کسی که نما رو میبرد ضمانت به عهده اوست، وقتی قانون تخصیص میخوره، الا در موردی که مبی قبل القبض تلف شده که در اون مورد نما مال مشتری است، ضمانت از آن بایع است. خاص و عام هم زیاد داریم. نبوی این قاعده رو تخصیص میذاره، تعارضی نیست. چطور؟ کدوم روایت؟ خب ما که همه داریم میگیم نه، ببینید شما تعبیر هر دو قاعده هستن، آخه در تعبیرات دقت کنید. اون قاعده تلف قبل القبض میاد این نما و درک رو تخصیص میزنه، میاد اون رو تخصیص میزنه. چطور؟ نه چطور داره، خیلی چطور داره، چون اصلا تصور نمیشه بدم چه چیزی. نه، فکر کنید بعد از درس خوب توضیح بدید، ما هم میشنویم و بعد معلوم میشه که لا نتیجه له، لا حصیله له. ول قاعده ثانیه، قاعده دوم که فرمودید تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، دو تا خصوصیت داره که این دو تا خصوصیت باعث میشه شامل ما نحنفی نشود. اون دو تا خصوصیت اینه، لا عموم فیها یشمل جمیع افراد الخیار. خصوصیت اول در احکام خیار خواهیم خوند که این قاعده عمومیتی ندارد که شامل شود جمیع افراد خیار، حتی خیار تأخیر را. خواهیم خوند که این قاعده علل اصح مختص خیار حیوان است و مختص خیار شرط است، در جایی که مبی در اونجا هم حیوان باشه حتی شامل خیار مجلس هم نمیشه، ولی مرحوم شیخ میگن شامل خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوان میشه، شامل خیار تأخیر نمیشه. پس اولا لا عموم فیها، این قاعده عمومیتی ندارد که یشمل جمیع افراد خیار رو، حتی خیار تأخیر رو. خصوصیت دوم، ولا جمیع احوال البیع حتی قبل القصد. این روایت شامل نمی شود همه احوال بیع رو حتی قبل القبض. بگیم در همه بیع ها تلف ممن لا خیار له حساب میشه، حتی در اون موردی که اون فرد قبض نکرده باشد جنس رو، نخیر عموم احوالی نداره، شامل قبل القبض نمی شود. برای تحقیق فیها، تحقیق در این قاعده کما سیجی و انشاءالله در احکام خیار، اختصاص ها به خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوان مع کون تلف بعد القبض، با اینکه تلف بعد القبض باشه، اینجا تلف قبل القبض است، این قاعده ممن لا خیار له شاملش نمی شود. فقط اون قانون و نبوی عرض کنم که مشهور در بین عامه شاملش می شود که تلف قبل القبض از مال بایع حساب میشه، ولو تلف فی الثلاثه. نه اونجا دقت کنید، همون جوری که ما در جزوه توضیح داده ایم، او توضیح با عبارت هم هیچ تنافی نداره، ما در حقیقت یه صورت اونجوری خواستیم توضیح بدیم، هیچ تنافی با عبارت مرحوم شیخ نداره. توجه کردم چی میخواد بگید، دقت کنید. نکته دوم، اگر مبی در ضمن 3 روز اول تلف شد، آیا اینجا هم بایع ضامن است یا نه؟ اینجا دو قوله در مسئله. مشهور علما میگویند اگر در 3 روز اول هم مبیع تلف شد، از کیسه بایع حساب میشه. به حکم همون قانونی که از روایت نبوی ما استفاده میکردیم، تلف قبل القبض. البته در این مورد 3 نفر از فقها، شیخ مفید و سید مرتضی و ابن زهره، فرمودند اگر در 3 روز اول جنس تلف شد، ضامن این جنس مشتری هست نه بایع. در این مدعاشون 2 دلیل رو اقامه کردن. دلیل اول، نه خیر، همین آقایان ثلاثه خلاص. دلیل اول تمسک به اجماع است. دلیل دوم تمسک به این قانون است که مالک منافع ضمانت به عهده اوست. گفتن که اینجا مشتری مالک منافع است، ضمانتم به عهده مشتری است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دو دلیل آقایان باطل است، اما ادعای اجماع بر این قول، این اجماع معارض داره. مرحوم شیخ در کتاب خلاف در قول مشهور ادعای اجماع کرده است. ثانیاً این اجماع اگه معارضم نداشته باشه موهون است، سست و بی‌پایه است، به خاطر این که ادعای اجماع شده است در مسئله که سه تا قائل بیشتر ندارد، دیگه چهارمی براش وجود ندارد. پس این اجماع سست و بی‌پایه است. و اما دلیل دومی که آقایان مطرح کردن که خلاصه دلیل این بود مالک منافع ضمانت هم به عهده اوست، می فرمایند این قانون کلی به حدیث نبوی تخصیص می خورد، چنانچه الانم بیان کردیم. حدیث نبوی می گوید که در یک مورد است که مالک منافع ضامن نیست، و آن موردی است که تلف جنس قبل از قبض باشد. مضافاً بر این نبوی روایتی هم در کتب شیعه داریم که از معصوم نقل شده است که تلف قبل از قبض در سه روز اول از کیسه بایه حساب می شود. نتیجه این شد در سه روز اول هم اگر مبیع تلف شد از کیسه بایه محاسبه خواهد شد. خب توجه هم فرمودید چرا اینا رو در ضمن دو مسئله بیان میکنن. مسئله اول اجماعی بود، مسئله دوم چون مخالف داره به عنوان نکته دوم اینجا بیان شد. عبارت رو دقت بکنید. ولو تلف فی الثلاثه، اگه در ضمن سه روز تلف شد، فالمشهور کونه من مال البایه عیزن، مشهور این است که از مال بایه حساب میشه. و عن الخلافه الاجماع علی، از کتاب خلاف مرحوم شیخ نقل شده اجماع بر این مسئله. دقت کنید، صاحب جواهر شیخ انصاری جامع المقاصد جمعی دیگر از مرحوم شیخ نقل میکنن اجماع بر این مسئله رو، ولی کتب خلافی که الان چاپایی که وجود داره ادعای اجماع برعکس این مسئله است. یعنی ادعای اجماع حتی عرض کنم در خلاف هم بر قول دوم ادعای اجماع شده، چون عبارت خلاف اینه فالمشهور کونه من مال المبتاع، مبتاع یعنی مشتری. خلاصه حالا صاد جواهر و دیگران اینجوری نقل کردن، مرحوم شیخ هم اینجوری میفرماین و عن الخلاف الاجماع علی، از کتاب خلاف اجماع بر این مسئله نقل شده که از کیسه وای حساب میشه. خلافا لجماعت من القدما، جمعی از قدما، منهم شیخ مفید و سیدان سید مرتضی و ابو المکارم ابن زهره، مدعین علیه الاجماع، دو تا دلیل دارن. تا آقایان گفتن از کیسه مشتری حساب میشه، دلیل اولشون اجماع است. و هو مع قاعدت زمان المالک لمانه یصح حجتا لهذا القول، و این اجماع با این دلیل دوم حجت این قول حساب میشه، با قاعده زمان مالک مال خودش را، مالک مال خودش رو ضامن است، کسی که مالک عین و منافع مالش رو ضامنه، مشتری مالکه، پس ضمانت به عهده مشتری است. این قاعده یصح حجتا لهذا القول، میتونه دلیل برای این قول بشه. لکن الاجماع معارضون، لکن اجماعی که آقایان ادعا کردن معارضه، معارضش ادعای اجماع در خلاف به قول شیخ انصاری که مرحوم شیخ در خلاف به قول اول ادعای اجماع کرده است، آقایان به قول دوم ادعای اجماع کردن، پس این دو اجماع تعارض میکنه. بل موهونون، بلکه این اجماع موهون و سست و بی‌پایه هستش. ببینیم سه چهار نفر از علما در این زمینه فتوا دارن، با فتوای سه چهار نفر ادعای اجماع نمیشه. ول قاعده مخصصتون به نبوی المذکور، اون قاعده ای که زمان المالک لماله باشه تخصیص میخورد به اون نبوی که ذکر شد، مالک ضامن مالشه الا در موردی که قبل القبض باشه، که اونجا مالک و مشتری ضامن نیست، بایه ضامنه. قاعده تخصیص میخورد به نبوی مذکور. المخبر من المجبر من حیث صدور، دقت کنید، جبران می شود از حیث صدور. می فرمان ولو ما قبول داریم که سندن و صدورش ضعیفه، ولی عمل اصحاب اون رو جبران می کنه. اون روایت تخصیص این قاعده رو می زند، مضافن الى روایته، مضافن به یک روایت ضعیف و سندی که در روایات شیعه آمده، روایت عقبت ابن خالد فی رجل اشترا متاعا من رجل، کسی از کسی متاعی رو خریده و اوجبه صیغه بیع رو خونده، غیر انه ترک المتاع عنده، متاع رو در نزد بایع گذاشته، ولم یقبض و متاع رو قبض نکرده، قال آتی که قدن ان شاء الله، گفته فردا میام این جنس رو میبرم، فسرق المتاع، اون متاع دزدیده شده، من مال من یکون، از مال کی حساب میشه؟ آیا از مال مشتری حساب میشه یا از مال بایع؟ ضامن بایع است و یا مشتری است؟ قال امام فرمودن من مال صاحب المتاع، اینجا ضمانت از کیسه اون صاحب متاع است، الذی هو فی بیته، اون که اون کسی که متاع تو خانه اوست، یعنی آقای بایه، حتی یقبض الماله، تا وقتی مشتری مال رو قبض کنه، حتی یقبض الماله، تا اینکه بایه به قبض بدهد اون مال رو به مشتری، و یخرجه من بیته، از خانه خودش خارجش کنه، فاذا اخرجه من بیته، وقتی از خانش خارج کرد به قبض طرف داد، فالمبتاع ضامن لحقه، اونجا مبتاع و مشتری ضامن حق بایع است، یعنی باید ثمن رو دیگه به بایع برگردونه، حتی یرد الیه حقه، تا این که رد کند حق بایع رو، عرض کنم به اون بایع که ثمن باشه. خلاصه از این روایت هم استفاده می کنیم که تا وقتی مبی به قبض طرف داده نشده است، در اون سه روز اول، چون گفت قال آتی که قدن، فردا برد میارم بعد فردا تلف شد، در اون سه روز اول اینجا مبی به عهده بایع می باشد و ضامن این مبی اگر تلف بشه بایع خواهد بود. نکته سوم، فرع سوم فقهی، ولو مکنه من القبض، انشاءالله فردا اشاره می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.